الحمد لله رب العالمين العاقبة لأهل التقوى والمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبو القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين الأنجبين اللهم الدائم الأعداء مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در تفسیر سوره حجرات به آیه ششم رسیدیم که خداوند دستور فرمودند هر خبری را شنیدید الا فاصله ترتیب اثر ندید بلکه در باره اون خبر تحقیق کنید به دست بیارید که این خبر صحت دارد یا ندارد، چون این خبر یحتمل صدق و کذب، هم احتمال صدق راست و هم احتمال کذب دروغ در آن میرود، لذا تحقیق کنید، بررسی کنید و بپسندید. این آیه رو آیه جهر جهر تبارید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ای مؤمنان عالم، هرگاه فاسقی خبری برای شما آورد تحقیق کنید، مبادا از روی جهالت به قومی برسید، سپس از عملی که انجام داده اید پشیمان شوید.
خب این خبر که باز عرض کردیم، اولین نقطه در این آیه شریف قرآن در باره ولید ابن عقبه است. ولید ابن عقبه مأمور جمع‌آوری زکات بود از طرف پیامبر، به قبیله بنی مصطلق اعزام شد، قبیله که با خبر شدن نماینده پیامبر برای جمع آوری زکات تشریف میاره به استقبالش کنه. مثلا مسئولین کشوری به یک استانی سفر میکنن، جمع کثیری از مردم به استقبالش میاره، قبیله بنی مصطلق به استقبالش آمد، ولی ولید فکر کرد به لحاظ خصومتی که از غرب بین آنها این قبیله بود، اینها برای کشتن کنه. این برگشت به پیامبر خبر داد، دروغ زد که یا رسول الله من به این قبیله رفتم، این قبیله زکات نمیدن. پیامبر هم عصبانی شد، ناراحت شد، تصمیم گرفت که این قبیله بنی مصطلق رو یه گوشمالی بده. اینجا این آیه نازل شد. شأن نزول این آیه اینه که یا رسول الله هر کسی خبر آورده فوراً تاییدش نفرمایید، بلکه در باره این خبر بررسی کنید. حالا اینجا در اصول یه بحثی هست که آیا خبر واحد حجت هست یا نیست. اگر یک نفر برای شما خبر آورد، آیا خبر یک نفر مورد تایید و حجت هست یا نیست، در اصول بحث مفصلی هست. نکته دومی که در این آیه هست، امام حسین علیه السلام در احتجاجی که با ولید ابن عقبه داشتن فرمودن به خدا سوگند من تو را در دشمنی با علی ابن ابی طالب ملامت نمی کنم، زیرا خداوند علی علیه السلام را فردی مؤمن و تو را فردی فاسق خواند. پس این آیه شریفه قرآن رو استناد کرد به این که فسق ولید ابن عقبه را برملا کرد. یه سوال اینجا مطرح می شود، چون در آیه دیگری آمده گفته تجسس نکنید، اینجا میگه درباره خبر تحقیق کنید. اینا چجوری با هم میخونن و نمیخونن؟ در آیات بعدی میخونیم که شما هم ندارید درباره کسی تجسس کنید، اینجا میگه خبر افراد رو تحقیق کنید. چرا در این آیه دستور وجوب تحقیق و بررسی آمده، اما در آیه دوازدهم همین سوره تجسس رو حرام شده؟ این دو چجوری با هم میشه اینا رو جمع کرد؟ جوابش اینه که اونجایی که گفتیم تجسس حرام است و خواهد آمد آیش، درباره رفتار شخصی مردم است که ربطی به زندگی اجتماعی ندارد، ولی اینجا بحث زندگی اجتماعی هست. اونجا که تحقیق واجب است موردی است که به جامعه مربوط است. اینجایی که گفته ما حق نداریم تجسس کنیم مربوط مسائل شخصی است. یه نکته‌ای که در اینجا هست درباره فسق، اولا فسق چیه؟ به فاسق کیه؟ حالا ما چجوری بفهمیم این آدم که خبر آورده آدم فاسقیه، آدم غیر فاسقیه؟ چجوری بفهمیم؟ فسق رو در لغت به معنای خارج شدن عنوان کردن. فسق در لغت به معنای خارج شدن هست. در اصطلاح قرآنی به خارج شدن از راه مستقیم هست. هر کسی که از راه مستقیم خارج بشود در برابر عدالت قرار بگیرد به این آدم میگه آدم فاسق. پس فاسق به کسی میگوین که مرتکب گناهان کبیره بشه. اگر دیدید که کسی گناهان کبیره را مرتکب شده اون وقت میتونید اعلام کنید که این آدم آدم فاسقیه و به خبرش نمیشه سر گذاشت. واژه فسق در قالب گوناگونی در قرآن کریم 54 مرتبه به کار رفته. واژه فسق یک در مورد انحراف فرعون و قومش، وقتی که قوم فرعون و خود فرعون منحرف شدن در قرآن کریم آمده انهم کانوا قوما فاسقین، فرعون و قومش جزء فساق. دو در مورد افراد چند چهره به منافق، به افراد چند چهره و منافق هم فاسق گفته میشد. ان المنافقین هم الفاسقون، به منافقین هم استناد فاسق بودن داده شد، اینا فاسق. سه در مورد آزار دهنده های انبیا، سرکشان از دستورات انبیا، آنانی که نسبت به پیامبر خدا سرکشی کردند و انبیا الهی سرکشی کردند و آنانی که نسبت به دستورات آنان حتی سرکشی کردند، اینها جزء فاسقین هستند. مورد چهارم واژه فسق در مورد کسانی که طبق قانون الهی داوری و قضاوت نمی‌کنند. کسی که بر اساس میل خودش قضاوت میکنه، بر اساس قانون الهی قضاوت نمیکنه، بر اساس میل خودش قضاوت میکنه، یه چنین آدمهایی رو هم گفتن آدمهای فاسد. در مورد هیلگران، کسانی که هیلگری میکنن، نیرنگ بازن، هیلگرن، درباره اونها هم گفته شد جزء فساقن. به ماکان و یفسقون، سوره اعراف آیه 163. مورد ششم در مورد کسانی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را رها میکنند. امر به معروف و نهی از منکر منهاج و صلحا، روش صلحاست، روش انبیاست. او در مورد کسانی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را رها میکنند، یعنی اگر در میان جامعه امر به معروف و نهی از منکر، دعوت از خوبی ها، نهی از بدی ها، این صورت نگیره، امر به معروف صورت نگیره، اون روز اعلان جنگ با خداونده، اعلان جنگ با خداوند، این واجب فراموش شده. واقعا امر به معروف و نهی از منکر کمرنگ شده. در بعضی از دانشگاه ها حتی به صورت خودجوش گروه امر به معروف و نهی از منکر به راه افتاده. گاهی بعضی از دانشگاه میان به ما میگن یعنی که ما امروز در فضای دانشگاه منکری رو مشاهده کردیم، کی باید تذکر بده؟ ببینید بحث امر به معروف و نهی از منکر دارای اهمیت در سوره حجرات وقتی که به نشانه های فساق و فاسقی میپردازه، یک مورد آن کسانی که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو رها میکنن، میگه به ماکان و یفسقون، اونایی که امر به معروف و نهی از منکر نمیکنن و جز فساق هم. برای قبیله‌ای بنا بود عذاب نازل بشه، خداوند دو تا ملک رو فرستاد که برید این قبیله رو زیر رو کنید. این دو تا ملک آمدن وارد قبیله شدن، دیدن دو نفر دارن نماز شب میخونن، اهل تعجب و نافذه شد. یکی گفت که من این کار رو نمی کنم، این قبیله رو ضرور نمی کنم، بابا اینجا را توی محل توی این قبیله دو نفر دارن نماز شب می خونن، آدم نماز شب خونن که نمیشه عذاب کرد. یکی گفت دستور خداست، من اجرا می کنم. اون کسی که دستور خدا رو اجرا نکرده نزد رب العالمین عرض کرد خدایا در این قبیله
این دو نفر علی تعجد و نافله شبن اینا هم باید عذاب بشن. خداوند عصبانی شد فرمودم که به این ملک، این دو نفر دیدن خطاهای مردمان را، گناهان را، فسق و فجور را، ولی اینها نصیحت نکردن، امر به معروف و نهی از منکر نکردن. ببینید سوار بر کشتی افراد زیادی هم، یه نفر میاد اون کشتی رو سوراخ میکنه، همه اهل کشتی غرق میشن و نابود میشن و از بین میرن. ممکنه افرادی در اون قبیله اهل نماز شب بودن و هستن، ولی نصیحت نکردن، امر به معروف و نهی از منکر نکردن. لذا خداوند در قرآن آمده گفته اونایی که تعطیل کردن امر به معروف و نهی از منکر رو، به ماکان و یفسقون. هفتم، در مورد کسانی که خانه، تجارت، فامیل، مادیات را بر جهاد در راه خدا ترجیح دادن، وقت جهاد فرمان پیامبر به رفتن جهاد گاهی بهانه می آوردن الان هوا خیلی گرمه نمیشه جنگ کرد، گاهی بهانه می آوردن الان هوا خیلی سرده نمیشه جنگ کرد، بهانه های مختلف می آوردن. خانه و تجارت و فامیل و مادیات رو بر جهاد در راه خدا ترجیح دادن. والله لا یهدی القوم الفاسقین. اینجا هم خداوند در این آیه شریفه سوره توبه آیه 23 می‌فرماید قوم فاسق که قابل هدایت نیستند، فاسقند، فساق، قابل هدایت نیستند. گفت نرود میخ آهنین بر سنگ، بر سیه دل چه سود خواندن ورد، نرود میخ آهنین بر سنگ. هشتمین مورد در مورد گناهان علنی و انحرافات جنسی و شهوترانی‌های ناروا. کسانی که اهل گناه علنی هستند، انحرافات جنسی دارن، شهوترانی‌های ناروا دارن، اینها هم جزء فساقند. رجزن من از سماعه به ماکان یفسقون. آنانی که گناه علنی دارن جزء فساق هستند. نهم، در مورد بهره‌گیری از غذاهای حرام. آنانی که اهمیت به حلال و حرام نمیدن، دنبال لقمه حرام هن. آنانی که دنبال کسب حلال نیستن و دنبال لقمه حرام هستن، که لقمه حرام یه وقتی عرض کردیم علی اکبر تربیت نمی کنه، لقمه حرام شرم تربیت می کنه، شرم عمر سعد تربیت می کنه، خولی اصفهانی تربیت می کنه. لقمه حرام کارش اینه. می‌فرماید در مورد بهره‌گیری از غذاهای حرام حرمت علیکم المیتة و دم ذلکم فسق. اونایی که دنبال لقمه حرام هستند، اینها جزء فساق هستند. دهمین مورد، در مورد تهمت زدن به زنان پاک دامن. آنانی که به زنان پاک دامن، به زنان عفیفه تهمت زنا می‌زنند، اونها هم جزء فساق هستند. خانومی که دامن خودش رو پاک نگه داشته، جلوگیری کرده از آلودگی ها، زشتی ها و پلشتی ها، خوب یه کسی بیاد به یک زن پاک دامن تهمت زنا بزنه، افترای زنا ببنده، او یه چنین فردی جزء فساق است. اولئک هم الفاسقون یرمون المحسنات، یعنی اونایی که نسبت زنا به زنان پاک دامن میدهند، اولئک هم الفاسقون. نکته دیگری که در اینجا هست درباره خبر در اسلام است. ببینید خبر در اسلام وضعیتش چگونه است. یک، قرآن از کسانی که هر خبری را میشنوند و نسنجیده آن را نشر میدهد به شدت انتقاد کرده. از کسانی که هر خبری را شنیدن فوراً پخش میدهد، اصلا توجه ندارن بابا این خبر صحت داره نداره، بلا فاصله این خبر رو پخش میکنن. این انتقاد شدید کرده. میفرماید خبر را به اهل استنباط عرضه کنید و اگر حقانیت آن براتون ثابت شد، آنگاه این خبر را منتشر کنید. بدون تحقیق، بدون بررسی خبر را منتشر ندید. اسلام انتقاد میکنه به چنین افرادی که تا خبری رو شنیدن بلافاصله پخش میکنه. دو، قرآن برای کسانی که با پخش اخبار دروغ در جامعه دغدغه ایجاد میکنن کیفر سختی رو معین فرموده. کسانی که هر خبری رو شنیدن فوراً پخش میکنه، اسلام برای آنان عقابی رو در نظر میگیره. سه، پیامبر اسلام در سال آخر عمر شریف خود در سفر حج فرمودن کسانی که خبرهای دروغی از من نقل میکنن زیادن. در اون سال آخر از حج بودن، فرمود کسانی که از من خبرهای دروغی رو پخش میکنن زیادن و در آینده هم زیادتر خواهند شد. ببینید یکی از موارد بطلان روزه، شما در رساله عملیه نگاه بفرمایید، از مواردی که روزه رو باطل میکنه دروغ بستن به خدا و پیامبر خداست. فرمود در آینده کسانی که به زبان من دروغ میزنن خیلی زیادتر خواهند شد. هر کس آگاهانه به من نسبت دروغ بدهد جایگاهی در دوزخ است، در آتش جهنم است، و هر که از من شنیدید به قرآن و سنت عرضه کنید. پس اگر موافق با قرآن بود بپذیرید، اگر مخالف با قرآن بود نپذیرید. یه نمونه عرض بکنم، میگن خلیفه اول بعد از اینکه فدک رو از فاطمه زهرا گرفت و کارگراش رو بیرون کرد، استناد کرد به یک روایتی از پیامبر که فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورس ذهبا ولا فضه ولا دارا ولا ارضا ولكننا نورس الايمان و السنه و الحکمه. ما انبیا چیزی رو به ارث نمیذاریم، خانه رو به ارث نمیذاریم، ملک و املاک رو به ارث نمیذاریم. ارث ما ایمان است و حکمت است و سنت است. خوب اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها باید پاسخ بده، دختر پیامبره، میفرماید که خداوند در قرآنش بارها فرمودند که انبیا هم به ارث میگذارند و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برده. این آیه قرآنه، شما اینجوری داری استناد میکنید. لذکر مثل حزل انثیه، مذکر دو برابر مؤنث، پسر دو برابر دختر ارث میبرد. این آیات رو چه میگوید؟ استناد کرد به آیات نورانی قرآن، بعد فرمود خود رسول خدا فرمود زهرایت هم، خود رسول خدا فرمود هر حدیثی که شنیدید ببینید آیا این حدیثی که از قول پیغمبر نقل شده منطبق با قرآن هست یا نه. اگر منطبق با قرآنه بپذیرید، اگر برخلاف قرآن است فضربو و علل جدا، بزنید به دیوار. این روایت اعتبار نداره. امام رضا علیه السلام فرمود سند سخنان ما قرآن و سنت پیغمبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و
سلم.
خوب این آیه ششم از سوره حجرات گفته که به انجا اکن فاسقون به نبعین فتبین، اگر یه فاسقی برای شما خبر آورد تحقیق کنید، بررسی کنید. پیام‌های این آیه رو مرور می‌کنیم. یک، افراد مؤمن باید اهل تحقیق و بررسی باشند، هر خبری را بلافاصله نپذیرند. نه افراد زود باور و سطحی نگر، افراد مؤمن کیان؟ اهل تحقیق هم. یا ایها الذین آمنوا فتبینوا. دو، همه اصحاب پیامبر، از این آیه میفهمیم همه اصحاب پیامبر عادل نبودن. ببینید ولید ابن عقبه نماینده پیامبره، همه اصحاب پیامبر عادل نبودن، بلکه در میان آنان افراد فاسق و منافق نیز بودن. این جا اکن فاسق، اگر فاسقی برای شما خبر آورده تحقیق کن. سه، افشاگری و رسوا کردن افرادی که کارشان سبب فتنه است مانعی ندارد. اگر کسی باعث ایجاد فتنه میشه ما میتونیم او رو افشا بکنیم، میتونیم او رو معرفی کنیم. انجا اکن فاسقا، اگر فاسقی برای شما خبر آورده تحقیق کنید، بررسی کنید، اگر خبرش دروغه نیاز به افشاگری داره. چهار، زمینه فتنه دو چیز است. یک، تلاش فاسقه، فاسق اصلا کارش فتنه گریه. زمینه فتنه دو چیزه، یک، تلاش فاسق، دو، زودباوری مؤمن. الله اکبر، این مورد دوم تکان دهنده است. خب فاسق کارش فتنه گری روشنه، اما زودباوری مؤمن هم باعث فتنه میشه. مؤمن نباید زودباور باشه، المؤمن کیس و فتن، مؤمن باید زیرک باشه، مؤمن باید تحقیق کنه. آمنو، ببینید آمنو گفته، آمنو انجا اکنون فاسق. ای کسایی که ایمان آوردید اگر فاسقی برای شما خبر آورده دقت کنید. پنجمین پیامی که هست در اینجا، اصل در اسلام اعتماد به مردم هست. اصل اینه که ما به مردم اعتماد کنیم. اما حساب کسی که فسق او روشن است اینجا جدا هست از افراد عادی، حسابشون جداه. انجاکم فاسقون، اگر فاسقی برای ما خبر آورده فتبین. ششمین پیام، افراد فاسق در صدد ترویج اخبار دروغ و نوعی شایع پراکنی هستند. جاءکم فاسقون به نبعه، خبرهای دروغ میارن، شایع پراکنی میکنن. این رو ما باید دقت داشته باشیم. کار افراد فاسق اینه که ترویج اخبار دروغ داشته باشه. هفتمین پیام، ایمان با خوشباوری سازگار نیست. ببینید، آدم با ایمان آدم خوشباوری نیست. آدم با ایمان، آدم مؤمن گفتیم کیسه، زیرکه، خوشباور نیست. آمنو فتبین. هشتمین پیام، تحقیق و بررسی را به تأخیر نیندازید. نگید حالا من 10 روز دیگه میرم تحقیق میکنم، 1 ماه دیگه میرم تحقیق میکنم. اگر بناست روی خبری نظر بدید، بلا فاصله دنبال تحقیق برید. تحقیق و بررسی را به تأخیر نیندازید. ببینید فتبینو، این فاء فتبینو در این چیه؟ فتبینو گفته در این آیه، فاء فتبینو نشانه اقدام سریعه، یعنی بلا فاصله سریعا معطل نکنید، برید در باره این خبر تحقیق کنید. نهمین پیام، گاهی فاسق راست میگوید. همین فاسقا گاهی راست میگوید، بنابراین نباید همه جا سخن او را تکذیب کرد، بلکه باید تحقیق بشود. فتبینو گفته به خاطر همینه، چون گاهی راست هم میگه. دهم، جامعه اسلامی در معرض تهاجم خبری است و مردم باید هوشیار باشند. همیشه ادوار و همیشه زمانها اینجور بوده که جامعه اسلامی در معرض تهاجم خبری است و مردم باید هوشیار باشند و بیدار باشند. این جا اکن فاسقون فتبینو، بلا فاصله گفته تحقیق کنید و بررسی کنید. یازدهم، در مدیریت باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد، ابتدا تحقیق و سپس اقدام. یکی از نکات مهم و ارزنده مدیریت اینه، مدیر لایق کسی است، مدیر موفق کسی است، علاج واقعه را قبل از وقوع بکند. مدیر موفق کسی است، اجازه نده بحران ایجاد بشه، اگر بحران ایجاد شد بتونه جمع بکنه. این 11 پیام آیه 12. یکی از اهداف خبرگزاری های فاسق ایجاد فتنه و به هم زدن امنیت نظام است. چه دیروز، چه امروز، چه فردا، کار خبرگزاری های فاسق اینه که ایجاد فتنه بکنن، نظم و امنیت جامعه رو به هم بزنن. انتوسی و قومن به جهالتن، اشاره به این امر داره. 13. اقدام بر اساس یک گزارش بررسی نشده میتواند جامعه ای را به نابودی بکشاند. پیامبر تصمیم گرفت دیگه برخورد بکنه با ولید ابن عقبه، آیه نازل شد، یا رسول الله خیلی داری تون میری، متوجه باش. اینجا اکن فاسقون به نبعه فتبینو، تحقیق کن، بررسی کن، بعد اقدام بکن. اقدام بر اساس یک گزارش بررسی نشده میتواند جامعه ای را به نابودی بکشاند. 14. پیام، اقدام عجولانه، عجله کردن و بدون بررسی و تحقیق نوع جهالت هست. اگر کسی بدون تحقیق و بررسی اقدام بکنه، در واقع یک نوع جهالت رو انجام داده. آخرین پیام، عرضم تمام. 15. پیام این آیه، انجاکم فاسقون به نبأ فتبینوا، اگر فاسقی برای شما خبر آورده تحقیق کنید. پایان کار نسنجیده عزیزان چیه؟ پایان کار نسنجیده ندامت و پشیمانی است. کار نسنجیده انجام ندید که در این آیه اشاره کرده به نادمی، پشیمانی میاره. پس در کارهامون باید تحقیق و بررسی داشته باشیم. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان و قرآن و معرفت اهل بیت روشن و منور بفرما، ما را عامل به دستورات خدا، پیامبر خدا، ائمه خدا، ولایت امر قرار بده. آمین. رهبر عزیز و فرزانه ما، مراجع اعظم تقلید ما، خدمتگزاران صدیق به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، موفق و مؤید و منصور بفرمایید. توفیق عبادت، بندگی، نماز، روزه به هممون تا پایان ماه مبارک رمضان به در طول سال عنایت بفرمایید. شر سلفی ها و تکفیری ها و داعشی ها و القاعده به خودشون برگردان. مشکل تحریم اقتصادی را برطرف فرما. فرج موفق و سرور مهدی فاطمه نزدیک فرما. فردای بعد از ظهر ان شاء الله رأس ساعت 6 جزخوانی قرآن شروع میشه. برنامه محفل انس با قرآن با حضور همکاران و خانواده های محترم اساتید پیانند دانشجویان عزیز برگزار، همه سر وقت ان شاء الله تشریف دارید تا برنامه های خوبی رو همراه با افطار ان شاء الله